بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مالی که متعلق خمس بود و تخمیس نشد و به دیگری منتقل شد، این دو حال دارد: یا دیگری زنده است و یا اون دیگری مرده. اگر اون دیگری مرده باشد و مال از او به وارث منتقل شده باشد، حکمش در مسئله 50 گذشت، و اگر زنده باشد در مسئله 52 مطرح است. سر تفکیک این دو امر در دو مسئله آن است که در جایی که اون منقول عنه مرده باشد، سخن از تعاقب عیدی و تعدد زمم و امثال ذالک مطرح نیست، و اگر اون منقول عنه زنده باشد، سخن از قانون تعاقب عیدی و تعدد زمم مطرح است. قهرن اون حاکم که ولی خمس است هم حق رجوع به منقول عنه را دارد، هم حق رجوع به منقول الیه را. چون این دو حکم از هم جدان، اینا را در دو مسئله یاد کردن، و اون چه فعلا محور بحث است مسئله 52 است که منقول عنه زنده است چنین که منقوله هم زنده. در صورتی که منقول عنه مرده باشد، حکم تکلیفی تعدد پذیر هست، ولی حکم وضعی تعدد پذیر نیست. یعنی هم شرعاً اون منقول عن که میت است او مسئول است، و هم منقول اله که حکم شرعی است، ولی ذمه، زمان و مانند اون برای میت فرض ندارد، که حالا میت ضامن این کار باشد، در ذمه او چیزی باشد. چون با موت اون چه در ذمه است به عین منتقل می شود، همونطوری که مؤجل حال می شود، ذمه هم به عین منتقل می شود. روی این نکات است که این مسئله 50 و 52 در یک جا جمع بندی نشد. خب اگر منقول عن زنده است، مالی از او به منقول اله رسید، این دو فرض دارد: یک وقت این انتقال به نحو تبدیل و معاوضه است، یه وقت به نحو هبه است که بدون عوض. در فرع اول اگر به بی و مانند بی مالی از کسی به دیگری منتقل شد و این مال تخمیس نشد، روی مبانی گوناگونی که در مسئله خمس فرض می شود، احکام گوناگونی برای مترتب است. یک وقت گفته می شود خمس حقی است فقط به ذمه تعلق می گیرد، نه به عین. عین تلق محض است. مکلف موظف است اگر مالش به اون حد برسد، به سالی از او بگذرد مثلا، باید یک خمسش رو بپردازد، چیزی به این تعلق نمیگیرد. اگر این چنین بود، نقل خواه بدون عوض خواه با عوض، محظوری به همراه ندارد. یعنی منقول اله کاملا میتواند در این مال تصرف کند. و اگر چنون که خمس امری بود که به این تعلق گرفت، نه به ذمه محض، خود این متعلق حق است، به عهد انها تعلق، ولی مکلف حق تبدیل دارد، یعنی میتواند اون حق را از عین به ذمه منتقل کند، دینش کند. اگر چنین شد باز هم محذوری ندارد، زیرا مکلف میتواند این حق را به ذمه بگیرد. وقتی به ذمه گرفت این عین تلق و رها می شود، میتواند این عین را به غیر منتقل کند، خواه با عوض و خواه بی عوض. پس این دو صورت هم خارج از بحث است. اگر مبنا این بود که خمس به عین تعلق گرفت نه به ذمه، و مکلف هم حق تبدیل از عین به ذمه را ندارد، باید این عین را رها کند، یا خود عین را بپردازد یا قیمت او را بپردازد، حق ندارد به ذمه بگیرد. اگر این چنین شد خود عین متعلق حق است، خواه به نحو اشاعه خواه به نحو کلی فی المعین متعلق حق است. اگر این چنین بود این عین از شخصی به دیگری با معاوضه منتقل شد، این معامله نسبت به اون خمس فضولی است مثل سایر موارد شرکت. وقتی معامله فضولی شد مثل سایر موارد شرکت، ولی خمس صاحب خمس هم میتواند به منقول عنه مراجعه کند، به ناقل مراجعه کند، هم به منقول الی رو قانون تعاقب عیدی. دست هر دو به یک عینی رسیده است که متعلق حق غیر است. قاعده علی ید ما اخذت حتی تعدی شامل هر دو می شود. این زمان تعاقب عیدی است، به زمان ید است. اگر معامله را امضا نکرده است رو قانون تعاقب عیدی می تواند به هر دو مراجعه کند. اگر معامله را امضا کرده است این حق از مبی به ثمن و از معوض به عوض منتقل می شود، چون معامله را امضا کرده است. وقتی معامله را امضا کرد نه در عین حق دارد نه در قیمت، بلکه در ثمن حق دارد. فرق قیمت و ثمن هم این است که ثمن با معاوضه با زمان معاوضی تحت زمان است، قیمت با زمان ید تحت زمان است. اگر کسی چیزی از مردم خرید اون عوض را ضامن است هر چه قرار داد کرده. اگر چیزی را از مردم نخرید، مال مردم را تلف کرد، قیمت را به دهکار است هر چه می ارزد. گاهی قیمت معادل ثمن است، گاهی کمتر و گاهی بیشتر. زمان ید حکمش جدای از زمان معاوضه است. زمان معاوضه را با اوف بالعقود تأمین می کنند، زمان ید را با علالعد ید ما اخذت تا تعدی تأمین می کنند. اگر چنون چون معامله امضا نشد رو تعاقب عیدی، ولی امر میتواند هم به ناقل هم به منقول الیه مراجعه کند، حالا یا عین میگیرد یا قیمت. و اگر معامله را امضا کرده است در عین حق ندارد در قیمت حق ندارد، باید به ثمن مراجعه کند، به عوض مراجعه کند، چون همونطوری که اوفو بالعقود شامل اون ناقل می شود نسبت به چهار پنجم، شامل ولی خمس هم می شود نسبت به یک پنجم، چون در حقیقت فروخت. وقتی او یک پنجم را فروخت و مالک چهار پنجم را فروخت، هر کدام به اوفو بالعقود مخاطبن. معنای وفای به عقد هم آن است که از عین صرف نظر کردن به عوض رسیدن نه به قیمت. لذا اینجا سخن از ثمن مطرح است، عوض مطرح است. اونگاه ولی امر این ثمن را میگیرد، یا به مشتری مراجعه میکند و سمن را از اون میگیرد، اونگاه مشتری به بایه مراجعه میکند و اون مقدار سمن را که به بایه داده بود استرداد میکند، یا نه اگر مشتری هنوز سمن را تعدیه نکرد ولی خمس یک پنجم سمن را از مشتری میگیرد و اون مالک چهار پنجم سمن را هر کدام سهم خود را از سمن دریافت میکند و هم میتواند به بایع مراجعه کند و سمن را از خود بایع بگیرد. این رو موازین شرعی است. اگر چنونچه ولی یه امر معامله را امضا نکرد، ولی یه امر معامله را امضا نکرد، خمس را آمد از مشتری گرفت، یعنی یک پنجم این را از مشتری گرفت، اونگاه مشتری خیار تبعه صفقه دارد، یا کل معامله را به هم میزند یا نه نسبت به چهار پنجم امضا میکند. و اگر چنون چه ولی امر معامله را امضا نکرد، آمده رو قانون تعاقب عیدی به خود بایع مراجعه کرد و قیمت را از بایع گرفت، نه سمن را نه عوض را، روی قانون تعاقب عیدی و زمان ید از او چیز گرفت نه رو قانون اوفو بالعقود، اگر ولی امر به بایع مراجعه کرد و قیمت خمس را گرفت نه عوض را، چون فرض در این است که امضا نکرده است معامله را، اگر قیمت را از او گرفت، این داخل در قانون من با ثم ملک می شود. یعنی بایع قبلا پنج پنجم را فروخت که نسبت به چهار پنجم مالک بود، معاملش منجز است، نسبت به یک پنجم معاملش فضولی است، ولی این یک پنجم را بعد خرید از مالک واقعیش، وقتی خرید داخل در قانونی می شود که کسی چیزی را بفروشد و مالک نبوده است، بعد مالک اون شده است. بر اساس قانون من با ثم ملک این بیع دیگه نیازی به امضای مجدد ندارد. اینها خلاصه بحث در مقام اول دو ترسیم قواعد کلی. گاهی به بعضی از نصوص باب زکات استشهاد می شود و اون این است که در مالی که متعلق زکات است و زکات داده نشد، اگر صاحبش این مال زکوی را بدون تزکیه فروخت، همین حکمی که درباره خمس گفته شد درباره زکات است. در اونجا روایتی است که اگر کسی شتر یا غیر شتر که متعلق زکات بود قبل از اینکه زکات را بپردازد فروخت، آیا مشتری باید زکات را بپردازد یا نه؟ مشتری هم باید بپردازد یا نه؟ در اون روایت آمده است که مشتری موظف است زکات را بپردازد، چون زکات به این تعلق گرفت و اون شخص این را تطهیر نکرده است، پس مشتری باید بپردازد. اگر مشتری زکات را داد، مراجعه میکند به بایه و از بایه دریافت میکند، مگر اینکه خود بایه زکات را بعداً بپردازد. اگر بایه زکات را پرداخت، دیگر مشتری بدهکار نیست. از اون ذیل حدیث بخواهان چنین استفاده کنند که اگر بایه زکات را پرداخت، مشمول قاعده من با ثم ملک میشود، نسبت به اون مقداری که زکات تعلق گرفته بود قبلا مالک نبود، بعد از تزکیه مالک شد، اون وقتی که فروخت مالک نبود، بعد که زکات را داد مالک شد و معامله صحیح است. و اون روایت در باب دوازده از ابواب زکات انعام، حدیث یک، عنوان باب هم این است: باب انه لو با النصاب قبل اداء الزکات وجب على المشتری و یرجع بها على البایه الا ان یؤدیها البایه. عنوان باب امین است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. روایت معتبر است، حالا یا صحیح است یا موثق، حسن به اعتبار اون ابراهیم ابن عن ابیه ابراهیم ابن هاشم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم یزکی ابله او شاه، مردی که شترش یا گوسفندش متعلق زکات بود ولی این زکات ها را نداد. رجل لم یزکی ابله او شاه آمین، دو سال زکات را نداد، فباها، فروخت بدون اینکه تزکیه کند. الا من اشتراها ان یزکیه حال ما مزا، بر مشتری لازم است که زکات بپردازد یا نه؟ قال علیه السلام نه، بر مشتری لازم است که زکات بپردازد. این رو قاعده است، رو قاعده تعاقب عیدی. تو خزو منها زکاتها و یتبع به حل بائع، یعنی زکات این مال از مشتری گرفته می شود و مشتری بعد از تأدی زکات به بایع مراجعه می کند و حق خود را از بایع می گیرد. او یعدی زکات حل بایع، مگر اینکه بایع زکاتش را بپردازد. اگر بایع زکات این مال را پرداخت دیگر چیزی بر مشتری نیست. کیفیت استدلال به این روایت بر اینکه بر اساس قاعده من با ثم ملک هست به این تقریب است که ظاهر روایت این است که در ظرف بی بایه مالک همه مال نبود، اون مقداری که متعلق زکات بود ملک بایه نبود، بیع بایع نسبت به اون مقداری که تلق است منجز است، بیع بایع نسبت به اون مقداری که زکات تعلق گرفته فضولی است. اگر چنون که بایع بعد از بیع زکات را بپردازد دیگر چیزی بر مشتری نیست. این دیگر چیزی بر مشتری نیست پیامی دارد و اون این است که این معامله صحیح است، این مال به مشتری منتقل می شود و نیازی هم به اجازه بعدی نیست. این رو قاعده من با ثم ملک است. اگر کسی در این نقدی کرد، گفت به این که این حدیث ناظر به اون نیست که بر اساس قاعده من با ثم ملک منشود شده باشد، بلکه ناظر به آن است که ولی زکات هم می تواند به مشتری مراجعه کند، هم می تواند به بایع مراجعه کند رو قانون تعاقب عیدی، نه ناظر به این باشد که اگر به بایع مراجعه کرده است دیگر بی نیازی به اجازه و مانند اون ندارد. اگر کسی این چنین استنباط کرد، این حدیث دلالت ندارد بر مفاد قاعده من با ثم ملک، ولی ظاهرا همون تقریب اول به ذهن می رسد و اون این است که او یعدیه ها به این معناست الا ان یعدیه زکات حلبایه، که او به معنای الا ان است، الا ان یعدیه زکات حلبایه، که اگر زکاتش را بایه تعدیه کرده است دیگر چیزی بر مشتری نیست، معلوم شاید این معامله صحیح است. این خلاصه امر در مقام اول. و مقام اول این است که این مالی که متعلق خمس است بدون تخمیس با معاوضه منتقل شده باشد، و اما اگر بدون معاوضه منتقل شد یعنی به هبه منتقل شد، چون در قبال این مال عوضی نیست، بر اساس قاعده تعاقب عیدی ولی یه امر میتواند هم به ناقل مراجعه کند، هم به منتقل الیه، به منقول الیه، هم به واهب، هم به متهم. اگر به واهب مراجعه کرد و قیمت را گرفت، این داخل در اون قانون میشود که من باء، من وهب ثم ملک، چون اختصاصی به بی ندارد. و اگر به مشتری به متهم مراجعه کرد و خمس را از متن این مال گرفت، اینم دیگه حق مراجعه ندارد به واهب، چون در مقابل این چیزی به واهب نداده است که حالا عوض را استرداد کند. یه هبه ای بود، یک نقل رایگانی بود. چون نقل رایگان بود، متهم چیزی در مقابل این مال غیر مخمس نداد، حق مراجعه به واهب ندارد. پس سر تفکیک این دو فرع آن است که در فرع اول چون با عوض منتقل شد، مسئله خیار تبعی صفقه است از یک سو، مسئله مراجعه به عوضگیری است از سوی دیگر. ولی چون این در فرع دوم بدون عوض منتقل شد، دیگر سخن از خیار تبعی صفقه یا سخن از مراجعه به عوض و مانند اون مطرح نیست. این خلاصه امر در مسئله 52. اون فرق نمی کند دیگر، مثال تکثیر مثال است دیگر. اگر کلی باشه که خارج از بحث است، اگر با این معامله بکند، فرق بین سمن و مسمن نیست. حالا اگر یه سمنی متعلق حق خمس بود و تخمیس نشد، شخص اگر در ذمه معامله کرد، این معامله فضولی نیست. و در هنگام ادا اگر مالی که متعلق خمس است و تخمیس نشده این را داد، معامله فضولی نیست، عقد فضولی نیست، ولی ادا فضولی است. در مقام ادا فضولی است، یعنی معامله منجز هست، کسی حق به هم زدن معامله را ندارد، کل معامله درست است. ولی در هنگام تعدیه مالی را داد که متعلق حق امام بنی هاشم است. روح این سخن به اون برمیگردد که در مقام ادا فضولی است، نه در اصل عقد. یعنی 4/5 مال را داد، 1/5 را نداد. اون حق مطالبه ثمن دارد، نه سخن از خیار تبعی صفقه و مانند آن. میگه بقیه را باید بدید. ولی اگر چنون که ثمنی که متعلق حق امام بنی هاشم است، خود این عین که متعلق هست این ثمن قرار بگیرد، اونگاه مثل مسمن و مبی خواهد بود، هیچ فرقی ندارد. همون احکامی که در دو فرع که نقل و انتقال گاهی با عوض است گاهی بی عوض درباره مبی مطرح بود، حالا درباره ثمن مطرح است. چون عینی که مورد حق بنی هاشم و امام باشد به دیگری منتقل بشود با عوض یا بی عوض، حکمش همین دو فرع بود که گذشت، خواه این عین مبی قرار بگیرد خواه ثمن. به ما اون قاعده اتلاف است، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اونجا دیگه چون زمان معاوضه که مطرح نبود، زمان ید هست و این شخص متهم که این عین را طرف کرده است، بر اساس قانون تعاقب عیدی او هم ضامن است، چه اینکه واهب هم ضامن است. اونگاه ولی خمس میتواند اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت، این را از واهب بگیرد، از متهم بگیرد. مسئله بعدی مسئله 53 است. بحث مبسوطش رو مرحوم سید رضوان داره در آینده خواهند داشت که کل اخماس، یعنی بعد از اینکه این خمس که مسئله خمس ارباح مکاسب است تمام شد، به یه سلسله فروعاتی میرسن که مال جمیع اخماس هفتگانه است. یعنی از اول شروع کردن به خمس غنیمت و این هفتمی خمس ارباح مکاسب است. اینا که تمام شد میرسن به بحثای کلی خمس، که خمس به این تعلق میگرد یا به ذمه، خمس تحلیل شد یا نه و مانند آن. در اینجا یک فرعی است که بعضی از آیون خواستن این را به هم اون مسئله آخر کتاب خمس ارجاع بدن، و اون این است که الان چند بار این فرع مطرح می شود، و اون این است که اگر ما گفتیم مالی که متعلق خمس است و خمسش داده نشد، از کسی که معتقد به خمس نیست به انسان برسد، نصوص تحلیل میگیرد، ممن لا یعتقد الخمس، اگر ممن لا، از کسی که لا یعتقد بالخمس مالی به انسان برسد، این تخمیس نیست. لذا معادن و امثال معادن که متعلق خمسن اگر از دست کافر به انسان برسد مشکلی ندارد، برای اینکه نصوص تحلیل اینا را میگیرد از کسی که معتقد به خمس نیستند. اگر کسی مثل مرحوم شهید رضوان الله علیه فتوا داد که من لا یعد الخمس مثل من لا یعتقد الخمس است، یعنی یک مسلمان فاسق، یک شیعه فاسق مثل کسی است که معتقد به خمس نیست، اگر از کسی که اهل تخمیس نیست مالی از او به دست انسان برسد، مثل کسی است که لا یعتقد بالخمس، نصوص تحلیل او را هم میگیرد. روی این فتوا که مرحوم شهید دادن و بعضی از آیون هم همین رو پذیرفتند، اگر اون بایه اهل تخمیس بود، اهل وجوه شرعی بود، منتها حالا یادش رفته بدد یا مانند آن، حکمش همین است که گذشت، ولی اصلا متعبد به خمس نیست که آن خمس بدهد، گرچه معتقد هست. اگر چنون چه من لا یخمس به من لا یعتقد الخمس ملحق باشد، بعضی از مطالب این دو فرع عوض می شود، یعنی برای مشتری یا متهم حلال است، بدهکار نیست، قانون تعاقب عیدی شاملش نمی شود و ولی امر نمی تواند به او مراجعه کند، هیچ کدام از اینا نیست، فقط ولی امر به اون ناقل مراجعه می کند، منتها از ناقل بدل می گیرد. روح این تحلیل به تبدیل برمی گردد. تحلیل یه وقت تحلیل محض است، مثل کسانی که فتواشون بر این است که در عصر غیبت مالی که متعلق خمس باشد در مناکه و مساکن و متاجر و امثال ذالک برای شیعیان حلال است، و در این گونه از موارد روح این تحلیل به تبدیل برمی گردد. یعنی ولی خمس به صاحب اصلی، به مالک اصلی مراجعه میکند، بدل میگیرد. دیگر سخن از تعاقب عیدی و مانند آن نیست که ولی خمس بتواند هم به ناقل مراجعه کند، هم به منقول الیه، هم به بایه مراجعه کند، هم به مشتری، هم به واهب مراجعه کند، هم به متهم. این چنین نیست، فقط به واهب یا به بایه مراجعه میکند و بدل میگیرد. نسبت به مشتری یا متهم حلال است بر اساس نصوص تحلیل. این مبنی بر آن است که آیا فرمایش مرحوم شهید که توسعه دادن تام است یا ناتمام. اگر تام بود این تحلیل تحلیل محض نیست، این به تبدیل برمیگردد، یعنی اون کسی که ناقل هست بالاخره ضامن خواهد بود. مسئله بعدی، مسئله 53 است که فرمود اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زیادتن متصلتن و منفصلتن وجب الخمسو فی ذالک النما. و اما لو ارتفعت قیمتها السوقیه من غیر زیادت عینیتین لم یجب خمس تلک زیاده لعدم صدق تکسب ولا صدق حصول الفائده. نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک زیاد وجوب خمس تلک زیادت من السمن هازا ازا لم تکن تلکل اینو من مال تجاره. تا آخر مسئله 53. چند تا فرد در این مسئله 53 مطرح است؟ محور بحث های این مسئله 53 این است که اگر مالی یا اصلا خمس به او تعلق نگرفت یا اگر خمس به او تعلق گرفت تخمیس شد، حق تطهیر شد، چنین مالی محور بحث است. بعد یک نمووی پیدا کرد، حالا یه نمووی متصل یا نمووی متصل یا قیمت سوقیه، اما اونجایی که این متعلق حق است، یعنی خمس به او تعلق گرفت و خمسش داده نشد، بعد یه زیادی عینی یا حکمی پیدا شد، او خب یقینا خمس دارد و از بحث خارج است. پس مالی که متعلق خمس است و خمسش داده نشد زیادی متصل یا منفصل پیدا بکند، این زائد مثل مزید علی، این فر مثل اصل متعلق حکم خمس است با تخمیس بشود، اون از بحث خارج است. و عنصر اصلی بحث این است که مالی که اصلا خمس به او تعلق نگرفت مثل ارث، یا خمس به او تعلق گرفت ولی خمسش داده شد مثل تاجری که حساب مالش رو بررسی کرد، فعلا این مال متعلق حق نیست. بعد یه فرعی بر این اصل افزوده شد، یه نمایی یا ارتفاع قیمتی، یه درآمدی پیدا شد، حکمش چی؟ سه تا فرع اصلی در این مسئله 53 مطرح است. بعضی از فروعی که زیر مجموعه اینه، یکی از اون فروع اون سلاسه این است که اون زیاد به تقسیم اولی، این زیاده یا عینی است یا حکمی. به تقسیم اولی دو تا فرع است، این زیاده یا خارجی و تکوینی و عینی است یا اعتباری. اونگاه به تقسیم ثانوی به دو قسم منقسم می شود، این زیادی عینی یا متصل است یا منفصل. اگر منفصل باشد مثل فرزندی که از شتر و گوسفند به دنیا آمده است، یه نمای منفصل است، یا شیری که از اونها دوشیده شد. یا متصل باشد مثل فربهی اینها، چاقی اینها. خب پس اون جایی که زیاده عینی نیست، حکمی است، مثل زیاده قیمت در اثر عرضه و تقاضا یا علل و عوامل دیگر قیمت این بالا رفته. پس اصل فرع دو تاست، منتها فرع اول به دو قسم تقسیم می شود، اون زیاده یا حقیقی و خارجی است یا اعتباری. اگر خارجی و حقیقی بود یا متصل است یا منفصل، و اگر اعتباری بود که همون عنوان ترقی قیمت حکمش روشن. این سفر بعضی از این فروع ثلاثه حکم روشنی دارن، و این است که اگه یه زیادی منفصلی مثل گوسفندی فرزندی به بار آورد، شتری فرنسلی به بار آورد، در این گونه از موارد، اینجا برای تردید نیست که این متعلق خمس است. چرا؟ برای اینکه مال جدیدی است، یه فایده تازه است که نصیب این شخص شده. اگر کسی مبنای خاص داشته باشد، بگوید که موضوع خمس در ارباح مکاسب همون تکسب است، نه هر پدیده سود آوری، چون اینجا کسب جدید نیست، خب خمس هم ندارد. اما کسی که مبناش نظیر همون مرحوم صاحب عرب مانند اون بود که مطلق درآمد حتی هبه و جایزه را هم متعلق خمس میدانم، این گونه از درآمدها جزء مطلق فواید هست که صحیحه علی ابن مهزیار شاملش می شود. اگر صحیحه علی ابن مهزیار که مطلق غنایم و فواید را در بر می گیرد شامل این می شود، پس نمای متصل حکم خاص خود را دارد و جزء درآمدهای کسبی است و خمس دارد، چون که در باب زکات هم همین طور است. و اما در باب نمای متصل، در باب نمای متصل اگر کسی کار روزانش این است، کار ماهانش و کار سالانش این است که این گوسفندها را که مألوفن برای او یا این گاو مألوفن نسائمه، این رو می پروراند، این گوسفند را هر روزم مشتری می آید و او را وزن می کند و می فروشد، این که گوسفند را بسته و هر روز بر اساس اون فربهی می فروشد و نفع می برد، این در حقیقت تکسب است. حالا همون هینی که این گوسفند چاق شد فربه شد او بدهکار می شود، یا وقتی تبدیل کرده است و فروخت بدهکار می شود. اگر بگوییم همون لحظه که این گوسفند فربه شد او بدهکار می شود ولو مشتری نیاید و نفروشد و بلو ممکن است بعد بیمار بشود و اون فربهی را از دست بدهد، این بعید است. استفاده چنین اطلاقی از صحیحه علی ابن مهزیار دشوار است که صرف این که این درخت را نموف کرد، صرف این که این گوسفند فربه شد ولو به فروش نرسیده ولو بعد سرما آمده و ایرو خوشگنده، این شخص زامن است، این بعید. ولو این مرده و به فروش نرسیده باید خمس اون نمای متصل را بپردازد، این دشوار است. ولی اگر نه تبدیل شد این فائده صادق است، حالا یا روی کسب یا روی حصول مطلق فائده، بالاخره فائده صادق است، باید که تخمیس بکنه. این دو از اینجا معلوم می شود که اون صورتی که نما متصل نیست یا منفصل نیست، این یک نمای اعتباری است، نظیر همون زیادی قیمت بازار. این زیادی قیمت بازار که روزانه در تغییر و تحول است، عینی نصیب این شخص نشد، به صرف اعتبار وابسته است، این بعید است که فائده جدیدی نصیب او شده باشد. البته اگر از این ارتفاع قیمت استفاده کرد، از این فرصت استفاده کرد، او رو تبدیل کرد، خب میگن بهره جدید بود. و اما اگر نه همطور نگه داشت، باید خمسش بپردازد ولو در آینده نزدیک قیمت ها پایین آمده باشد، این هم از صحیحه علی ابن مهزیار و مانند اون مورد انصراف است. صرف این که قیمت بالا رفته باشد شخص بدهکار می شود، خمس باید بپردازد ولو بعد قیمت پایین آمده باشد، این طور. بله، اگر سر سال خمسی رسیده باشد، این گونه از امور را حالا بخوان حساب بکنن، جزء اعتبارات او می آید، احیانا ممکن است شامل حالش بشود، اما خمس که به سال تعلق نمی گیرد نظیر زکات، حلول حول در خمس شرط نیست، در زکات شرط است. زکات رو به حلول حول وابسته است، یا حلول حول واقعا شرط اوست، مثل نقدین یا انعام سلاس، یا نه شرط تکوینی اوست مثل قلات و امثال اون. ولی در باره خمس، حتی در خمس ارباح مکاسب، حلول حول شرط نیست. این حلول حول ظرف ترخیص شارع است، یعنی اجازه دادن که در تا پایان سال حساب بکند. وسط سال اگر خمس داد و نیت خمس کرد صحیح است، ولی واجبش انجام داد و قصد چون واجب خمس واجب است، منتها واجب فوری نیست. می تواند ترخیص کند، مثل این کسی که اول وقت نماز خوند، واجب هست و منتها فوری نیست، واجب مبسته است. ولی برخلاف مسئله زکات، زکات را در وسط سال نمی تواند بپردازد، مثل این وقت گذاشت. الحمدلله.